الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه عنوان این فصل سوم مناقضه ادله سیرورت ماهیت موجودت هم بود، یعنی کسانی که میگفتند مجعول سیرورت است و جعل به سیرورت تعلق میگیرد، ادله اونها بنا شد در این فصل نقد بشه، ولی ادله کسانی که قائل به جعل ماهیتند هم در این فصل آمده. لذا در ذیل صفحه 405 سخن شیخ اشراق به میان آمد. به دنباله بحث سخن جناب شیخ اشراق که قائل است به مجعول بودن ماهیت، چند مطلب مطرح است که بعضی از مطالب گذشت، بعضی از مطالب رو بیان میکنم. پس حقش این بود که یا عنوان فصل را به هر دو قسم اختصاص بدن، بگوین در این فصل هم ادله قائلین به مجعول بودن سیرورت مطرح است، هم ادله قائلین به مجعول بودن ماهیت. یا اگر این کار را نکردن، چون کار خوبی هم بود که نکردن، یه فصل جدایی برای نقد و بررسی ادله جعل ماهیت باز می کردن. این دو مسلب را نباید در یک فصل ذکر می کردن. بر تقدیر فعلا بحث در باره این است که آیا ماهیت مجعول است یا نه. مقام اول این بود که سیرورت مجعول است، مقام دوم جواب اون ادله بود که سیرورت مجعول نیست، بعد کم کم رسیدیم به سخنان جناب شیخ اشتاب، حالا دارن این سخن را نقد میکنن. مطلب اول این است که اون چه که مجعول است یا وجود است یا ماهیت یا سیرورت، وجود را مشائین مجعول میدانن و شما اشراقیین ابطال کردید. حرف شما که ماهیت مجعول است با بیانات گذشته ابطال شد، پس اون چه میماند سیرورت ماهیت مجعولتن میماند. قول به سیرورت است که قول سبوم است. این مطلب اول. البته برهانی بر حصر عقلی اقامه نشد که بیش از این سه فرض ندارد، این باید برهان اقامه بشه، ولی با یک مقدار تنبه معلوم میشود که از این سه حال بیرون نیست. برای اینکه یا خود ماهیت مجعول هست، یا وجود مجعول است، یا ربط وجود و ماهیت. دیگر یه شیء رابعی که نه ماهیت باشد نه وجود باشد نه ربط وجود و ماهیت باشد فرض ندارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در نقد مجعول بودن ماهیت این چنین می‌فرمایند: اگر ماهیت مجعول باشد، یعنی خود این ذات به ماهی ذات به واجب ارتباط برقرار کند، که واجب این ماهیت را تقریر و تبیین کند، نه اینکه چیزی به ماهیت بدهد به نام وجود، یا ماهیت را به خود مرتبط کند که بشود سیرورت، بلکه خود ذات جعل می شود. فرمان اگر این چنین باشد، برابر یک قیاس استثنایی، لازمش آن است که هرگز نتوان ماهیت را با قطع نظر از واجب درک کرد. تنظیم قیاس استثنایی این است که اگر ماهیت به ذاتها مجعول باشد، لازمش آن است که اون جائل که واجب هست مقوم او باشد. چرا؟ چون این ماهیت به ذاتها به اون جائل ارتباط دارد، قهرن اون جائل به منزله مقوم ذاتی این ماهیت خواهد بود. وقتی به منزله مقوم ذاتی این شد، درک ماهیت بدون درک اون جائل ممکن نیست. پس قیاس استثنایی این صورت خواهد بود که اگر ماهیت به ذاتها به جائل ارتباط داشته باشد، این مقدم، لازمش آن است که جائل مقدم این ماهیت باشد، این تالی، لکن نتالی باطل فالمقدم است. بیان تلازم به چیست و دلیل بطلان تعالی چیست؟ بیان تلازم به این است که اگر ماهیت به ذاتها به جایل ارتباط داشته باشد و جایل این این ذات را تنظیم بکند، پس بدون جایل این ذات ذات نیست، قهرن اون جایل می شود مقوم این ذات. تقدم اون جایل بر ماهیت نظیر تقدم ذاتی بر ذات است، نظیر تقدم جنس و فصل بر ماهیت است. چرا؟ چون بنابر این گمان چیزی جایل به ماهیت نمی دهد، نه وجود می دهد، نه ربط به خود، نه سیرورت عطا می کند، نه وجود اعطا می کند، خود ذات را ذات می کند. قهرن جائل می شود مقوم او، و اگر ما خواستیم این ذات را درک بکنیم بدون درک جائل ممکن نخواهد بود. و تالی باطل فالمقدم مثلو، بطلان تالی برای این است که ما ماهیت را با قطع نظر از همه اشیا درک میکنیم. حالا کار نداریم که ماهیت موجود است یا معدوم است، جائلی دارد یا ندارد. ما قبل از اینکه مبدأی رو اثبات بکنیم اصل ماهیت رو درک میکنیم، بعد بگیم این ماهیت ممکن است، بعد بگیم ممکن واجب میخواهد. پس ما ماهیت را و ذات را با قطع نظر از جائل میتوانیم درک بکنیم، و اگر جعل به ماهیت تعلق میگرفت و جائل مقوم ذاتی ماهیت میبود، هرگز ما نمیتوانستیم ماهیت را بدون جعل درک کنیم. پس اگر جعل به ماهیت تعلق بگیرد لازمش آن است که جعل مقدم ماهیت باشد. و تالی باطل بل مقدم و مثلو، هم بیان تلازم گذشت هم بطلان تالی. در بطلان تالی گفته شد که ما ماهیت را با قطع نظر از جمیع ما ادا تعقل میکنیم. این مهم آن است که ماهیت با قطع نظر از جمیع مادا، یعنی با قطع نظر از وجود و مانند آن، یک تقرری دارد. این یا قول معتزله را و همراه دارد یا قول صوفیه را. معتزله بر این پندار بودند که ماهیت بدون وجود در عالم خارج ثابت است. ماهیت بدون وجود در خارج ثبوت دارد. گروهی از صوفیه بر این باور بودند که ماهیت در عالم ذهن بدون وجود ثبوت دارد. دیگران میگویند که ماهیت در خارج به وجود خارجی موجود است، در ذهن به وجود ذهنی موجود است. اگر در خارج است که وجود خارج تکیه میکند، اگر در ذهن است که به وجود ذهنی وابسته است. بدون وجود خارجی در خارج نیست، بدون وجود ذهنی در ذهن نیست. اما سخن معتزله این است که ماهیت در خارج بدون وجود خارجی حاصل ثابت است. سخن این گروه از صوفیان است که ماهیت در ذهن بدون وجود ذهنی ثابت است. منظورشون از این ذهن همون اون اعیان ثابت است که حضرت علمیه حق تعالی است. قبل از اینکه اشیا به جهان خارج راه پیدا کنند، در علم تفصیلی خارج از ذات حضور دارند، نه عین ذات. بعد از احدیت نوبت به واحدیت میرسد، و در واحدیت که اسمای حسنا فراوانند، این اسما حسنا کثیرند، این اسمای حسنا یه لوازمی دارن که از اون لوازم به عنوان اعیان ثابت یاد می شود. به این اعیان ثابت وجود علمی دارن، نه وجود خارجی. بعدن با فیض مقدس این اعیان ثابت در خارج موجود می شود. خب در همون نشأه عین ثابت، این ماهیات نه تنها وجود خارجی ندارن، وجود ذهنی هم ندارن، بدون وجود ذهنی ثبوت ذهنی دارن. این حرف در مسئله علم واجب مطرح است. مرحوم صدر متعلق می‌فرماید به اینکه این بزرگان سخنان خیلی عمیق دارن، شواهدی در کلماتشون مراد است که معلوم می‌شود که این ظاهر مراد اونها نیست. با سخنان اونها توجیه کرد که توجیه عالمانه هم می‌کنه. می‌فرماید این که ما می‌گوییم ماهیت با قطع نظر از جمیع ما ادا قابل درک است، نه سخنان معتزله را میپذیریم نه سخنان صوفیه را. نمیخوایم بگیم به اینکه ماهیت در خارج بدون وجود خارجی ثابت است یا ماهیت در ذهن بدون وجود ذهنی ثابت است، بلکه میخوایم بگوییم همونطوری که شما خود ماهیت را متقرر بالجائل میدانید، ما سیرورت الماهیه مرتبطن الالجائل را منشأ تقرر او میدانیم. میگوییم خود ذات جعل نشد بلکه ارتباط ماهیت به واجب جعل شد، یعنی کون الماهیت مرتبطتن، که این بشه جعل تعلیفی نه اون نسبت وجود رابط. البته این نظر نهایی برام صدر متعلقه نیست، این فقط برای ابطال سخنان شیخ اشراق است. یعنی شیخ اشراق که فرمود ماهیت مجعول است، ایشون دارن میگن نه ماهیت مجعول نیست، ممکنه سیرورت الماهیت موجودتن مجعول باشه. این هم یک مطلب که با قیاس استثنایی تنظیم شد. مطلب دیگر که باز اشکال دیگر است اون است که ماهیت نمیتواند مجعول باشد. چرا؟ برای اینکه همون انقلابی که قبلا گفتیم، همون انقلاب الان به بیان دیگر ارائه میشود. بیان ذلک این است که ماهیت ذاتاً امری کلی نسبتش به جمیع افراد علی سواست، لذا مفهوم کلی عارضش میشود. میگم الانسان و کلیون، الشجر و کلیون و ماند. چون این ماهیت نسبتش به جمیع افراد علی سواست و هیچ خصوصیتی برای هیچ فردی نیست، لذا مفهوم کلی عارض ماهیت می شود. می گویم الشجر و کلیون، الحجر و کلیون. اگر بخواهد موجود باشد باید شخص معین باشد. چرا؟ چون اشیاء مادام شخص نمی شود، بالاخره وقتی موجود می شود به صورت یک فرد در می آید. اگر بخواهد یافت بشود به صورت یک فردی و یک شخصی ظهور می کند، اشیاء ما لم تشخص لم شد. تشخص به چیست؟ محققین می گویند تشخص به وجود است. حالا اگر وجود را امر حقیقی دانستند، تشخص می شود امر حقیقی. وجود را یک امر انتزاعی و تحلیلی دانستند، تشخص میشه امر انتزاعی و تحلیلی. ولی از این که ماهیتی که قابل صدق بر کثیری نست و نسبتش به همه افراد علی سواست یک فرد معین محقق شد دون افراد دیگر، معلوم شود چیزی به این ماهیت داده شد. اگر بگویید این ماهیت خود به خود بدون اینکه چیزی به دست بیاره میشه شخص معین، مثل فلون شخصی که در فلون میشه فلون درختی که در فلون گوشه باغ رشد کرده، این که نیست، این میشه انقلاب. زیرا ماهیت شجر که نسبتش به جمیع افراد علی سواست خود به خود بدون اینکه چیزی دریافت بکند بشود شخص معینی که در گوشه شرقی باغ قرص است، با اینکه نسبت ماهیت شجر به جمیع افراد علی سواست. اگر بگویید ارتباط به جائل این خصوصیت را تنظیم کرده است، اول سوال، سوال اول این است که جائل به او چی داد؟ بالاخره به او یه چیزی داد که او شده درخت مشخصی که در قسمت شرق این باغ غرس شده، یا چیزی به او نداد؟ اگر این درخت یعنی ماهیت شجر در اثر ارتباط به جائل چیزی کسب نکرد، معذالک شخص معین شد، این همون انقلاب است. اگر چیزی کسب کرد، حالا یا وجود را جائل به او اعطا کرد، یا اون حیثیت مکتسبه، حیثیت مرتبطه و ماشد فسمه که بالاخره جنبه ارتباط ماهیت به وجود به کون الماهیت منتسبتن الجائل، این حیثیت به ماهیت عطا شد. هر کدام از این دو مبنا را بپذیرید، معناش این است که ماهیت مجعول نیست. حالا یا وجود مجعول است یا سیرورت الماهیت مرتبطتن بالجائل مجعول است. این برهان حد وسطش از جهت تشخص است. حالا فی این قلت که قبول داریم که ماهیت مادامی که کلی است، همه این مقدمات را قبول داریم که ماهیت کلی است، نسبتش به جمعی افراد علی سوا است، این یک. و قبول داریم تا متشخص نشود موجود نخواهد شد، این را قبول داریم. اما تشخص ماهیت به همون جائل است، به فاعلی است که او را جعل کرده. می‌فرمان به اینکه فاعل او را جعل کرده، یعنی چیزی به او داده، یه تحولی در او ایجاد کرده یا نکرده. اگر جائل هیچ چیز به ماهیت نداد و هیچ تحولی در ماهیت ایجاد نکرد، معذارک این ماهیت شده شخص. این انقلاب از کلی به شخص است بدون وجه که محال است. اگر چیزی جائل به این ماهیت داد، از دو امر بیرون نیست، یا به او وجود عطا کرد که قائلین به مجعول بودن وجود این سخن را دارند، یا نه ارتباط ماهیت به خود را، اون حیثیت مکتسبه را، سیرورت الماهیت مرتبطتن بالجائل و امثال ذلک را تضمین کرده است که قائلین به سیرورت میگویند. بالاخره چیزی جائل به ماهیت عطا کرده است. این هم یک مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه اصل بحث با نظم خاصش در ذهن ها باشد، صفحه 403 را ملاحظه فرمایید. صفحه 403 فصل سوم این است: فی مناقضت ادله زائمین ان اثر العله هی سیرورت الماهیت موجودتن. فصل دوم درباره نقد کسانی بود که ادله کسانی بود که میگفتن وجود مجعول است. فصل سوم درباره نقد ادله کسانی است که قائلن به اینکه ماهیت سیرورت مجعول است. این عنوان فصل. مقام اول ادله این قول بود، مقام ثانی ابطال این ادله بود، تا رسیدیم به ذیل صفحه 505. ذیل صفحه 505 برای فردیم 405. ذیل صفحه 405 سه سطر مونده به آخر، فرمود وحدج صاحب الاشراق. اینجا دیگه کاملا بحث عوض شد. اینجا بحث درباره مجعول بودن ماهیت است، کاملا بحث عوض شد. برای حفظ نظم یا باید یه فصل جدایی برای این بحث ترک کرد، یا عنوان اون فصل را جامع بین این دو مطلب کرد. یعنی فصل سوم هم درباره بررسی قول به سیرورت است، هم درباره بررسی قول به مجعول بودن ماهیت. به هر تقدیر بعد از بیان شیخ اشراق، فرمودن به اینکه استاد ما مرحوم میرداماد یه بیان لطیفی دارن، او را نقل کردند و حالا رسیدن به بحث و به مقاومه مع هؤلاء القومی که قائلن به مجعول بودن ماهیت، اهم از شیخ اشراق، مرحوم میرداماد و امثال ذلک، تا اینکه رسیدیم به صفحه 508. حالا در صفحه 508 این والحاصل خلاصه بحث گذشته است، منتها حالا در بحث دیروز نرسیدیم بخونیم، این نتیجه گیری بحث گذشته است. میفرمان والحاصل، بسم الله الرحمن الرحیم، ان موجودیت الماهیت الامکانیه اندهام، یعنی اندالحکما، یکی از سه وجه دارد. سه وجه بیشتر نیست، یک وجه را که شما باطل کردید، یک وجه را ما ابطال کردیم، میمونه وجه سوم. این در حکما اما بنزمام شیء الیه به هو الوجود کما هو المنقول عن المشائین، که شما اشراقیین اون را قبول ندارید. و اما به افادت الفائل نفس الماهیه خود ماهیت را عطا میکند، کما هو المشهور عن الاشراقیین که شما میپذیرید، و اما به جعل اون ماهیت مرتبطتن و منتسبتن الى نفس الجائل که حیثیت رب تسوسیرد، کما هو مذهب و طائفت من المتعلهین، بیش از سه قول هم که در مسئله نیست. ول اول که مجعول بودن وجود باشد که مشائی میپذیرفتن، باطلون اندها اولاین اشراقی، و ثانی که حرف شمای اشراقی این باشد که باطل است، به ما ذکرناه که ما ابطال کردیم، گفتیم لازمش دوتا انقلاب است، انقلاب از ماهیت به وجود و انقلاب از وجود به واجب. نه سومی سهلویت است، اولی بنزمام شیئن الیه، چیزی که میشه حیثه تقییدیه، واجب وجود را جعل میکند و این وجود مجعول زمیمه ماهیت میشود. سومی همون سهلویت است که به جعلها مرتبطتن و منتسبتن الى نفسهی، فبقیه و تعین برای اشراقیین که بپذیرن قول سوم را. پس اشراقیین نمیتوانن قائل باشند به مجعول بودن ماهیت. پس فیکول المجعول کون الماهیت مرتبطتن به جائل، یعنی الهیئت ترکیبیه که بشه جعل تعلیفی. پس فیثبت علی الاشراقیین تعلق الجعل المؤلف و تخلل جعل بین الماهیه و وجود، در حالی که اینا قائل به جعل بسیطن نه جعل مؤلف، و قائلا به جعل ماهیت نه جعل سروره. این حاصل نقد قبلی. طریق دیگر برای ابطال سخنان جناب شیخ اشراق که قائل است به مجبور بودن ماهیت بر اساس قیاس استثنایی، طریق اون آخر فی فسق حاضر رای اونی است که لو کانت الماهیتو به حسب قوام ذاتها مفتقرتن الى الجائل، اگر خود ماهیت نه وجودی که نصیب ماهیت می شود، نه حیثیت مکتسبه و مرتبطهی که رابطه بین وجود و ماهیت و این شیء واجب است، نه خود ماهیت به ذاتها به واجب مرتبط باشد، لازمش این است که واجب مقبم او باشد. لو کانت الماهیتو به حسب قوام ذاتها مفتقرتن الى الجائل لازم کون الجائل مقدمن لها فی حد نفسها، یعنی مقدم خود ماهیت باشد. اونگاه وقتی مقدم او شد، فیتقدم الجائل علیها بر ماهیت، چه نه تقدمی؟ دیگه تقدم علت بر معلول نیست، تقدم ذاتی بر ذاتی است. فیتقدم جائل بر ماهیت، تقدم از ذاتیه علی ذاتی، یعنی تقدم بالماهیه، در حالی که جائل تقدم بالعلیه دارد نه بالماهیه، کما هم معترفون به. خب پس اگر این چنین باشد، لازم ان یکون الجائل مقبما له و متقدما علیها تقدما بالماهویه و تالی باطل فالمقدم مثلو. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه اگر اون جائل به منزله مقوم بود، فیلزم ان لا یمکن تصور الماهیه ما قطع نظر عن الفاعل و ارتباط الماهیه به فاعل، در حالی که لیس کذلک، یعنی تالی باطل است، ما ماهیت را با قطع نظر از ارتباط به جائل درک میکنیم. ولیس کذلک، چرا؟ فانا قد نتصور بعض الماهیات را بکنهها ما قطع نظر عن غیرها فضلا عن الفاعل، ما اصلا هیچ چیزی را در نظر نمیگیریم، خود ماهیت درک میکنیم. که این مطلب زمینه اون سوال را فراهم میکند که پس معلوم شود ماهیت منفکتن عن الوجود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، پس معلوم شد تقرر دارد. مگه شما بگید ما ماهیت را با قطع نظر جمعی ما عدو درک میکنیم؟ بعد پاسخ میدن ما قطع نظرا غیر آفضل عن الفائل و نحکم و عدل ماهیت المأخوذة من حیث و هیه و انها لیست اللهیه. ما خود ماهیت را مثل ماهیت شجر درک میکنیم، بعد میگیم شجر با قطع نظر جمیع ما ادا شجر است، به چیزی او را همراهی نمی کند. بله، ما هنوز حکم نکردیم به اینکه این موجودتون یا معدومتون. گفتیم شجر من حیث هو، شجر شجر از چیزی. اونها به لحاظ وجودشونه که وجودشون یا فی الموضوع است یا لا فی الموضوع است، نه به لحاظ خود ماهیت. الان مثلا ما ماهیت انسان یا شجر یا بعض ماهیت دیگر رو تصور کردیم، میگیم این ماهیت در مقام ذاتش غیر از جنس و فصل هیچی نیست. شجر از اون جهت که شجر است غیر از جسم نامی بودن چیز دیگه نیست. به لحاظ وجود البته دیگر، چون ماهیت وجودش یا فی نفسها لنفسها است میشه جوهر، یا فی نفسها لغیره است میشه عرض. خب و نحکم علی الماهیت المأخوذه من حیث و هیه هیه به انها لیست اللهیه. پس فعلم من ذلک ان نفس الماهیات و تبایع الکلی فی ذاتها غیر متعلقت به غیرها. ماهیت ذاتا به جای مرتبط نیست، چون ماهیت ذاتا به جای مرتبط بود ما با قطع نظر از غیر نمیتوانستیم ماهیت رو تصور بکنیم. خب بله، تعلق یعنی تعلق به غیر مما یعرض اون ماهیت به حسب حیثیت اخرى. اگر چیزی حالا یا حقیقی یا انتزاعی زمیمش به عارضش بشود یک وصفی میپذیرد، حالا یا حیثیت زمیمه خارجی باشد مثل که شجر ابیض است، اسود است، طویل است، قصیر است، اینا زمایم خارجی است، یا امر انتزاعی باشد بگیم از شجر ممکنون، این امکان یه حیثیت انتزاعی است بالاخره، ولی در اون محدوده جنس و فصل شجر هیچی نیست. انسان در اون مدار بسته جنس و فصل او غیر از حیوان ناطق چیز دیگر نیست. هر ماهیت همینطور است دیگر. ماهیت من حیث و لیست اللهیه یعنی شما اگر ماهیت رو در یک مدار بسته قرار بدید بخواهید ذاتیات او را ارزیابی کنید، غیر از جنس و فصل او هیچی رو نمی‌بینید. حتی ماهیت انسان از اون جهت که ماهیت انسان است ممکنم نیست، چون امکان وصف اوست نه جنس او یا فصل او. ماهیت من حیث و هیه در همون مدار بسته خودش خودش است. شما اگه بخواید جنس و فصل ماهیت رو بررسی کنید میبینید که غیر از حیوان ناطق چیز درش نیست. بعدها وقتی این رو به لحاظ وجود میسنجید میبینید که این واجب الوجود نیست، ممتنع الوجود نیست، میشه ممکن الوجود. حالا سوا آن کاند اون حیثیت انتزاعیتن عقلیتن مثل که میگیم از شجر ممکن، او انزمامیتن عینیتن مثل که میگیم از شجر طبیلون او عریزون او قطورون او کذا و کذا. خب حالا فی ان قلت اگر ماهیت را ما با قطع نظر از جمیع ما ادا حتی با قطع نظر از جائل میتوانیم تصور بکنیم، این حرف معتزله یا صوفیه لازم نمیاد؟ فهمون نه، نه حرف صوفیه نه حرف معتزله. ولا یلزم من ذکرنا جواز فکاک الماهیه عن الوجود به حسب الخارج کما زعمت المعتزله. معتزله میپندارد که ماهیت در خارج بدون وجود خارجی ثبوت دارد. گروه از صوفیه میگویند ماهیت در ذهن بدون وجود ذهنی ثبوت دارد و من هیچ کدام از این دو لازم نمیاد. جواز انفکاک الماهیه عن الوجود به حسب الخارج کما زعمته المعتزله او به حسب ذهن کما هو منقول عن الصوفیه فی الاعیان ثابته علی اصطلاح صوفیه. کیفه؟ چگونه این هر دوی این سخنها باطل است؟ ماهیت بخواهد در خارج متشخص باشه وجود خارجی میخواد، بخواهد در ذهن متشخص باشه وجود ذهنی میخواد. کیفه ول ممکن ما لم یوجد اصلا لم یکن شیئا من الاشیاء چه در خارج چه در ذهن و شیئیتو غیر منفکت عن الوجود بل براهین القطعیه ممکن است یه چیز نیست که ممکن است که یه امر شی باشه ولی وجود نبوده باشه، یعنی عدم باشه معدوم باشه ولی شی. بله اون البته تو بحث علم خود ایشون یاد دیگران دادن در طی این چهار قرن دیگر، خود ایشون چون عرف به حرف عرفا بودن فبودن عرفا مطلب دیگر میگوین. خب بل کما ان فی طریقت ها اولال قوم، شما خودتون که قائلید به مجعول بودن ماهیت چی میگید؟ میگید خود این ذات بدون هیچ پیرایه‌ای به فاعل ارتباط دارد. ما میگیم این چنین نیست، خود این ذات بنده به فاعل نیست، یا وجود را فاعل اعطا میکند و این ماهیت به وسیله وجود به واجب رابطه پیدا میکند، یا اون حیثیت ارتباطیی که به نام فیض نامیده میشود اون در حقیقت عامل ارتباط است. بالاخره یا وجود مجعول است یا سیرورت، سیرورت الماهیت موجودتن، خود ماهیت به ذاتها بدون اینکه چیزی او را همراهی کند مجعول نیست. بل کما ان فی طریقت ها اولاء القوم، یعنی قائلین به مجعول بودن ماهیت، الماهیت و مفتقرت الى الجائل فی نفس ذاتها لا فی وجودها الا بالعرض، چون اونا که قائلا به مجعول بودن ماهیت مجعول بودن وجود را بالعرض می دانن، چین که قائلین به مجعول بودن وجود مجعول بودن ماهیت را بالعرض می دانن. همونطوری که نزد قائلین به مجعول بودن ماهیت، ماهیت مفتقر الجائل از فی نفس ذاتها نه در وجودش مگر بالعرض، و از این سخن قائلین به مجعول بودن موجود ماهیت انفکاک بین وجود و ماهیت لازم نیامد، نرف معتزله لازم آمد، نرف صوفیه، ولا یلزم از سخن اشراقیین انفکاک بین وجود و ماهیت نه در خارج و نه در ذهن، کذالک نقول فی هذه الطریقه، یعنی در طریقه سیرورت، المه به جوع السبب موجودیت الماهیه، یعنی چی؟ ای سیرورت الها، سیرورت ماهیت به حیثو تسیرو یا یسیرو منشأ الحکم علیها بالوجود، ماهیت چی طوری بشود که بتوان مفهوم موجود را از او انتزاع کرد و بر او حمل کرد، سیرورتها به حیث و ینش سیرو منشأ الحکم علیها بالوجود، لا نفس ذات ماهیت من حیث و هیهیه، ولا یلزم الانفکاکی که ذکر کردید، نه انفکاکی در خارج نه انفکاکی در ذهن. خب طریق آخر برای ابطال جعل ماهیت میفرمون که از جای کلی به تشخص برهان اقامه شد، فرمون الماهیات الممکنه و تبایع الکلیه، تشخصها لیسه به حسب ذاتها، اینا ذاتا متشخص نیستن، حقیقت واجب ذاتا متشخص است چون نحوه وجود است، ولی ماهیت ذاتا متشخص نیست، و الا اگر ماهیت ذاتا متشخص بود هرگز کلی نمی شد، و الا لم تکن کلیتا ای معروضا لمفهوم الکلی فی العقل، پس ذاتا متشخص نیست، این یه مقدمه، اونم شاهد این مقدمه. مطلب بعدی، اگر چیزی ذاتاً متشخص نشد بخواهد متشخص بشود سبب طلب میکند، فتشخص این ماهیت انما یکون به امر زائد علی الماهیه عارض للباهی. این هم مطلب دوم. حالا اون امر زائد و عارض چیست؟ و ان دلقوم، یعنی حکما، ان شی ما لم یتشخص لم یوجد، حکما هم که این قاعده رو میپذیرن که شی تا شخص نشه یافت نمیشه. حالا شخص تشخص به چیست؟ اون نزد محققین به وجود برمیگردد، بل محققون علی ان تشخص به نفس الوجود الخاص. حالا اگر وجود امر حقیقی بود در خارج، تشخص میشه امر حقیقی بود در خارج، اگر امر تحلیلی و ذهنی بود تشخص هم برمیگرده به امر تحلیلی و ذهنی، سبا انکان این وجود امر حقیقی خارجی یا تشخص میشه امر حقیقی به خارجی، او انتزاعی یعنی عقلی یا تشخص هم میشه با تحلیل عقلی بزنیم. بالاخره باید چیزی عارض ماهیت بشود. چرا؟ لأن تلک طبیعت الکلیت نسبت جمیع اشخاص المفروضه الی الجائل نسبت واحده. این ماهیت نسبتش به جمیع افراد علی السواست. حالا شجر بخواهد یافت بشود، کدام بی که از این اشیار خارجی یافت بشود؟ که مشخص نیست. فما لم یتشخص واحد منها لم یستر عن الجائل. تا یکیشون مشخص نشه که جعل محقق نیست. پس فالمجعولو ازن اولا به بذات لیس نفس الماهیت الکلیه، خود ماهیت کلیه مجعول نیست، بل هیه ما حیثیت تعین، همین تشخصی که الان ما گفتیم، یا وجود که قائلین به مجعول بودن وجود میگن، او ما شئت فسمه حیثیت مکتسبه. یه تعبیرات دیگری داشته باشید. بالاخره یه چیزی با جائل به ماهیت بده تا این ماهیت بشه متشخص. لا یقال که ما قبول داریم ماهیت کلیست و قبول داریم معلم متشخص لم یوجد، اما تشخص ماهیت به خود جائل است، نه به وجود یا به تعین یا به همراهان دیگر. همون این سخنم تمام نیست. لا یقال تشخص ماهیت که وجود ماهیت به نفس الفاعل است، لا به امر مأخوذ مع الماهیه علی وجه من الوجوه، نه انتزاعی نه عینی، نه حیثیت مکتسبه نه امر تقییدی، به هیچ نحو. ماهیت به ذاتها همونطوری که وجودش بالجائل است، تشخصش هم بالجائل باشه. میفرمان به این که لعنه نقولو تشخص بالجائل بالواجب، اگر شی امر وجودی باشه قابل تصور که این وجود تشخصش بالجائل، این درست. اما ماهیت را که شما پذیرفتی ذاتا کلیست، کلیست نسبتش به جمعی اشخاص و افراد علی السواست، این ماهیت نمیتواند متشخص بالجائل باشد. خصوصیتی باید این ماهیت را همراهی بکنه بشه هذا الفرد تا بشه موجود. الا یک کلیت جنس و فصلش نیست، لذا فرمود یعرض الکلیه. این ماهیت در مقام ذات جنس و فصل دارد و بلاغیر، نه کلیست نه جزئی. مثلا ماهیت شجر در مقام ذات جسم نامیست، همین، نه کلیت در وقت است نه جزئیت. بعد وقتی ما این ماهیت شجر رو نسبت به جمعی افراد میسنجیم، بینیم علی السواست، هنوز به کلی طبیعی نرسیدیم. خب پس ماهیت در مقام ذات نه کلیست نه جزئی، این مطلب اول. مثلا شجر در مقام ذات جسم نامیست، این مطلب اول که لیست اللهی. مطلب دوم آن است که ما وقتی این رو به افراد کثیره میسنجیم، میبینیم قابل صدق بر افراد کثیره است و هیچ کدام از اینها با او ارتباط خاص ندارن. از اینجا مفهوم کلیت رو انتظام میکنیم و رو حل میکنیم، میگیم از شجر و کلی، کلی وصف اوست و عارض است بر او. این مطلب دوم. سوم آن است که شجری که نسبتش به جمعی افراد علی السواست تا شخص نشود یافت نمیشود، اشیاء ما لم تشخص لم یوجد، این مسئله سوم. حالا این تشخص یا به وجود است یا به سیرورت است که شما که قائلید به اینکه ماهیت مجهول است نمیپذیرید. میگه تشخص ماهیت به جائل است، وقت اینجا میگیم جائل چه میکنه؟ لعنا نقول هازا انما یتمشا و یسه فیما ازا کان اثر الفاعله نهون من انها حقیقت الوجود. اگر کسانی که قائلا به مجعول بودن وجودی همچه حرفی بزنه، این درست. اگر کسی سوال بکند که ماهیت درخت تشخصش بشیست، میگیم به این وجود است. اگر کسی سوال بکند که تشخص این وجود به چیست، بگیم به موجد اوست، این درست. اما خود ماهیت شجر را چگونه میشود گفت تشخصش به فاعل است؟ فاعل چه چیزی به شجر میدهد که شجر شخص میشود؟ فمول لعنان قول این حرف انما یتمشا و یسه فی ما ازا کان اثر فاعل نهون من انهای حقیقت الوجود لل ماهیه که شما میپندارید. فإن الماهیه لما کان مفهوما کلیا یمکن ملاحظته من حیث ذاته مع قطع نظر عن الفاعل و غیره، توی معنای کلی است با قطع نظر از جمعی ما ادا می شود برو ملاحظه کرد. فهو یعنی این مفهوم کلی من حیث ذاته این کان متعینن موجودن لکان واجبن به ذات، این مفهوم اگر خود به خود ذاتن متعین باشد که میشه واجب، اگر به وسیله جعل بدون اینکه هیچ چیزی به او اضافه بشود و بر او افزوده بشود یا به او زمین بشود باز خود به خود متعین بشود که میشه انقلاب. این ماهیت شجر چیزی نگرفت اما همین ماهیتی که کلی بود حالا شده شخص. اگر چیزی گرفت اون چیز حالا یا سیرورت است یا وجود است که دیگران گفتن، به وسیله خصوصیت و شخصیتی که به او اعطا میکنن یافت میشود، یعنی تشخص میدن وجود میدن این میشه شخص و در ضمن فرد یافت میشود. پس یه چیزی به ماهیت میدن. تشخص این وجود است، اینها مساوق همان مفهومن، غیر همان مصداقن این همان. برای این که در مقابل کلیست دیگر، چون کلی نسبتش به جمعی افراد علی سواست، اگر نسبت به جمعی علی سواست یا همه باید یافت بشوند یا هیچ یافت نشود یا ترجیح برای مرجح است. پس چون کلی به ما و کلی در همه افراد در همه ازمان در همه با همه خصوصیات است، اگر شجر بخواد یافت بشود بدون مکان معین، بدون زمان معین، بدون اندازه معین، بدون کیف و کم معین که یافت نمی شود. ماهیت نسبتش به همه اینها علی سواست. حالا یک چیزهایی باید زمیمه ماهیت بشود که بشود هازا. این حالا یا وجود است یا سیرورت است و امثال ذلک، باید به او افاضه بشود. خود ماهیت من حیثیه قابل جعل نیست. فرمان به این که فهوه این مفهوم کلی من حیث ذاتهی اگر خود به خود متعین است و موجود، این کلکان واجبن به ذات لمامر. و ازا لم یکن کذالک اگر ذاتن تعین ندارد، فمن البین انه ازا لم یکن به حسب نفسهی متعینن موجودن فی الواقع لم یسر متعینن موجودن فی الواقع الا به تغییر ما اما کانه و ایاه فی نفسه. پس خود ماهیت شجر من حیث و شجر رو اگر شما بگید ذاتن متعین است و موجود در خارج است که میشه واجب الوجود، این که نیست. اگر قبول کردیم که ذاتن کلی است نسبتش به جمعی افراد علی سواست ولی چیزی تحولی در او پیدا نشد، چیزی به او اضافه نشد، وصفی او را همراهی نکرد، خصوصیتی زمیمش نشد ولی خود به خود شد متعین و متشخص، این میشه انقلاب. اولی از اون جهت که ماهیت ممکن است نه واجب محال است، دومی از اون جهت که یک شیعی که کلی است بدون اینکه هیچی تحولی در او پیدا بشود بشه شخص، این میشه انقلاب مستقیم. این قابل تقریر است به این صورت قیاس استثنایی که دارای دوتا تالی است و تالی به کلا شقه باطل. خب فمن البین انه اذا لم یکن اون مفهوم به حسب نفسهی متعینن موجودن فی الواقع، این لم یسر متعینن موجودن فی الواقع الا به تغییر ما اما کانه و ایاه و فی نفسه، یه تحولی در درون درش باید پیدا بشه. ضرورت انه لو بقی حین الوجود الا ما کان علیه فی حد ذاته ولا يتغير اما هو هو في نفسه لم يسر متعينا موجودا متعينا موجودا بلو بالغير. اول این است که کسی بگوید این ماهیت کلی ذاتا متعین است، این دیگه پس ممکنه وجود نخواهد بود، میشه واجب وجود، این محال است. دوم این که به وسیله جائل این امر کلی شخصی میشه. میفهم ما وسیله جائل این امر کلی که میخواد شخصی بشه، جائل چه میکنه؟ یه چیزی به اون میده، یه تحولی، یه تغییری، یه کم و زیادی در اون پیدا میشه یا نمیشه. ولو وسیله جائل، جائل اگر هیچ کار نکنه این میشه انقلاب، یعنی کلی خود به خود بدون هیچ تغییری شده شخص و مستحیل است. کلی یعنی چیزی که نسبتش به جمعی افراد علی‌السواست، حالا هیچی پیدا نکرده، هیچ تحولی در او پیدا نشده، نسبتش به جمعی افراد دیگه علی‌السوا نیست، نسبتش به شخص معین ضرورت پیدا میکنه، این همون انقلاب است. ضرورت انهو لو بقیه همین مفهوم کلی حین الوجوده علا ما کان علیه فی حد ذاته، مفهوم شجر فی ذاته نسبتش به جمعی افراد علی الثواب، حالا هیچی پیدا نکرده و موجود شده و متعین شده، هیچی هم پیدا نکرده، این شی مادامی که لو بقیه حین الوجوده علا ما کان علیه فی حد نفسه ولای تغییر و اما هوا هوا فی نفسه، این لم یسر متعیر الموجودن ولو بالغیر، انقلاب محال است چه به ذات چه به غیر. مثلا الف خود به خود بشه با محاله، دیگری الف را با بکنه بدون که هیچ تحولی در او ایجاد بکنه بازم محاله. اگر الف بخواد بشه با، بالاخره یه تغییری یه تحولی با در الف راه پیدا کنه، و تغییر هم اما بنزمام زمیمتن کل وجود، اونا که قائلن به اینکه وجود مجبور است، و اما به کونهی به حیث و یکون و مرتبطن به ذاتهی بلغیره بعد ان لم یکون کذالک بعدیتن ذاتیه، که این همون قول سیرورت است. مثلا بعدیتن ذاتیه برای اینکه شامل مجردات هم بشه لازم است که مسئله حوادث زمانی رو در رو بگیره. ولی اول باطلون انتهام، شمای اشتاقیین که وجود را امر اعتباری میدونید، اولی را که مجعول بودن وجود باشد باطل میدانید، و ثانی یلزم منهو انقلاب الحقیقه و هو ممتنع به ذات. اگر سیرورت نباشه، خود به خود این شی خود به خود بدونه که کم زیاد بشه، این شیئی که متکلی بود بشه جزئی، میشه انقلاب، مستحیل است. پس چاره جز غالب سیرورت نیست. الحمدلله رب العالمین.